أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف، كل عزيز غيره ذليل، وكل عالم غيره متعلم، وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله التافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل ازالی. با لطف عنایت خداوند امروز دو حکمت 26 و 27 را میخوانیم. اما حکمت 26، امشه به دائک ما مشا بک. این سخن را بعضی گفتند امشه به دعبک ما مشا بک. اگر بخوانیم امشه به دعبک یعنی روش و منش داشته باش تا وقتی که برات ممکنه، هر اقدامی میکنی مبنایی باشد، بی حساب و بی مبنا و بی روش نباش. اگر امشه به دعبک بخوانیم، این مربوط به درمان است، درد و درمان، نه مربوط به روش و منش. اما این روایت رو اگر تتمهش رو هم ببینیم و نگاه کنیم، میفهمیم که نه، مربوط به درد و درمان است، نه به روش و منش. حدیث این است: امشه به دائک ما مشابک رو به ما کان دوا و دعا و دعا و دوا. پس بحث درد و درمان است. با درد راه بیا تا وقتی که به راه میاد، چه بسا که دارو درد باشد و درد دارو. پس معلوم شد بحث درمان است. خب حالا چطوری معناش کنیم؟ حالا که بحث درمانی است، یک بحث این است که با بیماری راه بیاد، زود به دارو پناه نبر اگه باد راه میاد، که این البته توصیه به پزشکان است. خود بیمار نمیتونه تشخیص بده که وقت دارو هست یا نه، به پزشک مراجعه میکند، پزشک زود دارو ندهد. اگر دید بیماری غلبه کرده، خیلی خوب، حالا وقت یه مقداری بهش دارو میده که کنترل کند بیماری رو. و در روایت هم هست از امام علی علیه السلام که لا یتداوی المرء، یا لا یتداوی المرء، نباید دارو داده بشود حتی یغلب مرضه و صحته، مگر اینکه مریضی غلبه کند بر سلامتی. خب یه بحث جور دیگه میشه معنا کرد با این که تا جایی که میتونی راه برو، درد داری امشه به دائک، با همین دردی که داری راه برو اون مقداری که میتونید. پس پیاده روی خودش یک درمان است، به جز یکی دو مورد استثنایی که هست، مثلا وقت حمله بیماری های مفاصلی و روماتیسم، او یک موردشه که فعلا پیاده روی نکنه. یکم ابتدای مثلا سکته یک مدار استراحت بیشتری لازمه. جز موارد استثنایی پیاده روی تأثیر مثبتی دارد در درمان. خب حالا یک توضیحاتی اینجا ما بگیم در همین رابطه. طبق مبانی دینی ما خیلی زود انسان نباید به دارو پناه بیاره. خب حالا خود پیاده روی هم که تو روایت هم هست که آخر و دوا المشی، یا خیر و دوا المشی، بهترین دارو پیاده روی است، که بعضی هم میگن خیر و دوا المشی. مشی به معنی این که خب انسان یوبس نباشد گوارشش. خب اون در رابطه با صفراست، اونم داریم که در رابطه با بیماری صفرا ابتدای اول کاری که میکنن این که این یوبوست رو برطرف بکنن. ولی در هر صورت در مبانی اسلامی وقتی نگاه میکنیم خیلی زود به طرف دارو پناه نمیآورند. اصلا دردها رو هم زیاد نمیدونن. حضرت رسول فرمود الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه. دردها سه چیز است، دارو هم سه چیز است. فهم الداء، بله، اون درد خون، یکی خون است و یکی بلغم است و یکی صفرا است و یکی سودا است و این مزاج ها رو تقسیم میکنن در بحث نجوم و بحث های علوم غریبه به آتش و باد و آب و خاک. اصلا خلقت انسان هم با همین عناصر است که در خطبه یک هم آمده است. این دارو هم باید با این سیستم بدن سنخیت داشته باشد. بعد آمدن بیماری ها و داروها رو هم همینطور تقسیم بندی کردن، بیماری دم، بیماری صفرا، بیماری بلغم، بیماری سودا. با اینکه 4 مزاج است و 4 بیماری ظاهرا باشد، ولی حضرت فرمود نه، 3 درد است و 3 درمان. داء و دم را قبول کرد که اون قلبه آتش مثلا فرض کنید خیلی ربط هم به هم نداره، داء اینو تو این سن قرار گرفته است. خب که بیماری های خونی کالا تشخیص میدن، فشار خون باشد، چربی خون باشد، اینو قبول کرده. بعد درد دیگری را روایت قبول کرده، درد صفرا، بنای بیماری صفرا که به باد باز چی شده تشبیه شده که باد خشک است و گرم، صفرا رو میتون چیزی در نظر گرفتن. بلغم رو به آب تشبیه کردن و جز مزاج های آبی است که سرد است و تر. پس اون آتش و باد و آتش و باد و آب که میشود بیماری دم و صفرا و بلغم قبول کرد، اما اون چهارم که خاک باشد، بیماری سودا، حضرت رسول نام ازش نبرده. بیماری سودا اینها درمانش به پرهیز است، دارویی ندارد. اگر انسان رعایت بکند، مخصوصا که با خاک سر و کارم نداشته باشد، بهترین درمان برای بیماری پوستی و حساسیت پوستی اون پرهیز است. بعد فرمودن خب داء و دم برید دنبال حجامت، داء و بلغم برید حمام، اون حمام های قدیمی که علاوه طول می دادن، گرم بود، خود حمام چون گرمه و بعد رطوبت از انسان می گیره اون مزاج رو عوض می کند، اون سردی و تری رو عوض می کند. خب قبلا خب در حمام حنام استفاده می کردن، روش قدیمیش خیلی خوب بود. دواء المرته المشی، اون که مشی در اینجاست، و مره که تلخی همان بحث بیمارهای صفرایی باشد، دواش مشی است. اول چیزی که برای بحثای کبدی مطرح است این که گمارش انسان خوش نباشد و یوسد نداشته باشد. پس خیلی دردها رو تقسیم بندی زیادی نکردن، از کم شروع کردن. بعد میرسه سر درمانها. درمانها رو هم ببینید، مثلا کم خوردن و درست خوردن، پس خوردن بعد غذا خوردن اصلا، این رو خیلی تأکید کرده اسلام بهش. یه وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله رد می شدن از کنار قبرستانی، فرمودن اگر از این مرده ها بپرسید که چه شد شما مردید و شما هنوز باید عمر طولانی تری می داشتید، خیلی از شما ها اکثرشون خواهند گفت دلیل مرگ ما بد تخمه، بد خوری و پرخوری بود. اگه انسان غذاش سالم باشه و کم هم بخورد، اصلا 3 وعده غذا خوردن خیلی هم حساب شده نیست، 2 وعده بس است، اونم نه باز پرخوری، اونم با روش هایی که خود اسلام تو مستحبات خوردن که سفارش کرده و مکروهات رو رعایت بکنن، خودش کلی بیماره ها رو جمع میکنه و اصلا پیش نمیاد. یا بحث تقویت خود معده، وقتی میفرمد که معده خودش بیت هر دردیست، معده رو باید خوب نگهش داشت، تقویتش کرد. تو روایات دارد که مویز معده رو تقویت میکند، از زبیب و قبل معده، و دارد که آویشن معده رو تقویت میکند، سعتر و قبل معده. خود تقویت معده این موجب میشه که خیلی از بیمارها رو جلوشو بگیرد. یا بحث این که غم و غصه ها چیه که شما میخورید، شما رو این مسئله مشکل دار میکند، بیمارتون میکند. الهم نصف الحرم، صحت الجسد من غلدت الحسد، رعایت آرامش های روحی رو توصیه میکنند. یا بحث های خود سفر رو ببینید، وقتی طرف مثلا بلغمی مزاجه یعنی سرد و تر، یه سفری بره به منطقه های گرم و خشک، صاف رو تسه اون سفر برید. یک مسئله دیگری رو که تو روایات زیاد تأکید دارد، حفظ و صحه هست. آقا سلامتیتون رو حفظ کنید اصلا، چرا شما خودتون بیمار بکنید که بعدا ندونید چه کنید؟ حفظ و صحه بشید. مثلا میگیم خب شما اگر مثلا فشار و خون میداشتی چه میکردی؟ خب فشار خون داشتم، نمک رو کم میکردم در حد امکان، نمک درست استفاده میکردم، نه هر نمکی. خب میگن الان هم همین فکر کن، فکر کن فشار و خون داری، از همین الان رعایت کن، این حفظ و صحه. اگر چربی و خون داشتی چه میکردی؟ سیب مثلا میخوردم، روغن زیتون، روغن کنجد میخوردم، سرخ کردم اینه میخوردم، از این حقا. خیلی خوب، پس الان شما فرض کن چربی و خون داری، اینها رو رعایت کن. قند و خون داشتی چه میکردی؟ قند رو پرهیز میکردم. خب الان پرهیز کن، مشکل نداره. این توصیه هایی که در اسلام آمده اگه رعایت کنیم، اصلا به طرف داروها نمیریم. خیلی کم پیش میاد که انسان مجبور بشه دارو مصرف کنه، تازه هم برفض رفت طرف دارو. دارو هم باز از همین خوراکی خیلی ساده فعلا شروع میشه. بعد شونیز شفا اون من کل دا، مثلا سیادانه از هر دردی، برای هر دردی درمان است. از این طرف داره که کاسنی، کاسنی هم هندوبا شفا من کل دا، کاسنی شفا هر دردی است. خب کاسنی سرد است و شونیز سیادانه گرم است. اول تشخیص بدیم طرف گرم مزاج است یا سرد مزاج. مزاج که تشخیص کار سختی است، گرچه روش های مختلفی گفتن. مثلا اگه موهاش مجعد است این گرم مزاج است، اگه دست زدید به ساعدش دیدین گرم است، گرم مزاج است، اینها دلیل نمیشود. شاید بهترین دلیلی که میشه برای عرف مردم گفت اینه که کدوم غذا برات بده. اگه دیدیم سردیجاد اذیتش میکنه، خب به طرف گرمیجاد بره. گرمیجاد اذیتش میکنه، به طرف سردیجاد بره. و این خودش مشخص میکند که تا یک حد مشخص میکند این چه مزاجی دارد. خب اگر مزاج سرد است به سیادانه ببندیش، مزاجش گرمه به کاسنی ببندیش. اگر نمیدونی چه سیب، خود سیب درمان است. لو علم و مافه توفا لداغا بهی کن لدائهم، اگر بدانند سیب چقدر خاصیت دارد، هر دردی را با آن درمان میکند. بنابراین این روش هایی که شما میبینید در پیش میاد که اصلا به دارو انسان نمیرسه، قبل از دارو مشکلش حل میشود و اندک افرادی هستن که به دارو محتاج باشن، اونم نه در این حدی که حالا هر روز هر کسی میره تو خانهش دارو داره و هر روز دارو مصرف میکنه. یک فکری باید کرد. خب هنوز هم توضیحات بیشتری در رابطه بدیم. این حدیث رو ببینید. امام صادق صلوات الله علیه در جلسه ای بود که منصور دوانقی بود، یکی از اطباء هند کتابی دستش بود، بحث‌های پزشکی مطرح میکرد، امام هم گوش میکرد. یه مقداری که سخن از بحث‌های طبی شد، امام هم ساکت بود. اون طبیب هندی به امام گفت اتورید و مما معیشه، میخواید از این اطلاعاتی که من دارم یه چیزی به یاد بدنم؟ بعد حضرت فرمود نه، فإنما ما هو خیر مما معک، ما خودمون اطلاعات پزشکمون بهتر از شماست. گفت شما که پزشک نیستید، کجا پزشکی خوندید؟ خب بس یک کمی شما بگوید، حالا که شما بگوید آنچه دارم بهتر است. فرمود اداوی الحار بالبارد، من گرمی را با سردی درمان میکنم. پس بحث مزاج ها بحث روایتی است، طب اسلامی است. اداوی الحار بالبارد، من گرمی را با سردی درمان میکنم. و البارده بالحار، سردی را با گرمی درمان میکنم. و رطبه بالیابس، رطوبت رو به خشکی، و الیابسه به رطب، و خشکی رو به رطوبت. این ابتدا مزاج ها رو میگن آتش و باد و آب و خاک. آتش گرم است و خشک، باد گرم است و تر، آب سرد است و تر، خاک سرد است و خشک. بعدم فکر کردن پس بنابراین چهار مزاجه. اینم توضیح بدیم، چهار مزاج نیست، اینها به صورت طیف عمل میکنند، مثل رنگ هاست. درست اصول رنگ ها چهار تا مثلا باشد، ولی بعد که نگاه کنید هزاران رنگ ازش میسازند. مزاج ها چهار تا نیست، اینا ترکیب میشه. طرف گرم مزاج تقسیماتی دارد، در چه درجه گرمی مزاجش هست، بعد دارو هم همیتون تقسیماتی دارد. پس امام هم بودن بحث مزاج ها رو من مطرح میکنم، سردی رو به گرمی، گرمی رو به سردی، خشکی رو به رطوبت، رطوبت رو به خشکی. بعد مسئله دیگر هم بودن همه کارها رو من به خدا واگذار میکنم، یعنی پزشکی اصلی رو اون میدونم. اگه صدقه ای میخواد، اگر دعایی لازم، اینا رو داریم. و استعمل ما قال رسول صلی الله علیه، و این سخن حضرت رسول هم رعایت میکنم که اعلم ان المعده بیت الدا، معده خانه درد است، پس معده مواظب باشیم هر غذایی نخوریم، پرخوری نکنیم، غذای مونده و غذای آلوده و این غذایی که مواد نگه دارنده دارد و اینا همش مشکل ساز است. بعد فرمودن ورحمیت و هیت دوا، پرهیز بهترین داروست. هر کسی که بیمار است ببیند کدام غذا براش بده، پرهیز کند، کلی به بیماری غلبه می کند. بعد نکته دیگری حضرت فرمودن و عبد البدن معتاد، فرمودن نکته دیگر این که بعضی عادتی دارند، مثلا سرد مزاج عادت داره چایی بخورد، من نمیام خلاف عادت رو عمل کنم، توضیح از منه که سرد مزاج مثلا چایی میخورد، چایی رو ازش بگیرم بعد خودش باز فشار بهش بیاد، نه، میام تو که عادت به چایی کردی چایی تو بخور، ولی جوری دیگر میام کنترلش میکنم، یکی رو استثناء میکنم. ببینید این مسائل رو مطرح کردم، بعد اون پزشک هندی کمی فکر کرد و حل طب الهادا گفت اصلا همه پزشکی همین است. خب دو تا نکته اینجا بگیم در طبای مزاجی که فکر کردن چهار مزاجی، نه، این اول بگیم که چهار مزاج نیست، اینا تیفیست و خیلی ترکیبات زیادی داره. تشخیص مزاج مثل آزمایشگاه کار ساده نیست، هر کسی ادعا بکنه یا سرد مزاجی گرم مزاجی، معمولا بیمار رو ببری میشه 10 نفر از این افرادی که تشخیص مزاج میدن هر کدومشون یک جور میگن، پس معلوم میشه همشون تخصص ندارن توی کار، نمیشه که همشون، یکی بگه سوداییست، یکی بگه بلغمیست، یکی بگه صفراییست، این که نمیشه بد کرد. تشخیص مزاج مثل بحث آزمایشگاه کار بسیار پیچیده و سخته، یک نکته. مسئله دیگه حتی داروها، داروها هم با تشخیص مزاج مشخص میشه، دارو رنگ داره، دارو وزن داره، دارو محیط کش داره، اینا خودش نشون میده که سرده، گرمه، بعد مرطوبه، اینا یک نکته اینو داشته باشیم. باز یک نکته دیگه هم اینجا بگیم، این که گرمی جا مثل آتش و باد که مثال زده اند سبک، سردی جا مثل آب و خاک سنگینه. یه مقدار شما آب و خاک این کفه ترازو بگذارید خیلی گرمی لازمه، آتش و باد لازمه که هم وزن او بشود. لذا اگر کسی سرد مزاجه خیلی سخته تا ای که تغییر مزاجش بدند، غلبه به سردی مزاج سخته، اما غلبه به گرمی مزاج آسونه، چون یه مقداری که سردی بخورد وزنه سردی زیاد میشه. اینا نکاتی است که جزء اصول بحث‌های طب سنتی و طبای اسلامی میتونه باشه، در روش کار بکنن. نکته دیگری که بگیم، مزاج، این طب مزاجی پشتش یه دانشگاهی باید باشه. اینی که میبینید نسخه ها موجوده برای این درد، این دارو، اینا همش فقط نسخه است. نسخه و قبلش باید یه دانشگاهی باشه که تدریس بشه، اونجا علمی بررسی بشه. بعد همین بحث‌های مزاجی، چه دردش چه درمانش، این کجاست؟ تو دانشگاه. دانشگاه نجوم است، اونجا باید یاد بگیرند. اگر یک کسی بخواد درمان سنتی بکند و درست حسابی بلد باشد، اصولی کار بکند، بعد یک طبیب و منجم باید باشد، نمیتونه همینطور اینطوری وارد بشه و بحث‌های درمان‌های سنتی رو مطرح کند. این شعر مولوی رو ببینید، تایید مسئله. هر صباحی چون سلیمان آمدی، خازه اندر مسجد اقصا شدی. جریان این است که حضرت سلیمان در مسجد اقصا صبح می آمد بیرون، به این گیاها نگاه می کرد، تا نگاه می کرد می گفت اسمت چیه، خاصیتت چیه، خود اصلا رنگش، شکلش، وزنش، محیطش خیلی سر نشون میده که این چه مزاجی دارد، برش دردی درمان است. هر سباهی چون سلیمان آمدی، خازن در مسجد اقصا شدی، نوگیاهی رسته دیدی اندرو، پس بگفتی نام و نفع خود بگو. تو چه دارویی، چیز نامت؟ بله، تو زیان کی و نفعت بر کی است؟ این بحث ها رو از خود گیاه تشخیص میداد. بعد داره پس طبیبان از سلیمان زانگیا عالم و دانا شدندی مقتدا. این درس های طب مزاجی اصلش از انبیاء، از حضرت سلیمان یاد گرفتن که این دارو به درد چه میخورد. تا کتب های طبیبی ساختند، جسم را از رنج میپرداختند. بعد در ادامه دارد مولوی، این نجوم و طب وحی انبیاست، عقل و حس را سوی بی سوره کجاست. نمیشه همینطوری با عقلش اینها رو بفهمد. خدایی که این هستی، این عالم ناسوت را، مقصود این عالم طبیعت را، ملکوت کار نداره، این عالم را خلق کرده، این با این مزاج را خلق کرده، آتش و باد و آب و خاک، این اصول اولیش، درمانش هم همین سنخیت رو داره. و خلاصش شد، خلاصه این که اولا این طب های مزاجی و سنتی ها اسلامی است، اصلا با سنخیت دارد، با ساخت بشر، با خلقت بشر. و دیگر این که مزاج ها چهارتا نیست، طیفیه، خیلی زیاده، و کسان اینا رو خوب میفهمن که طبیب منجم باشن. کار تشخیص مزاج مثل آزمایشگاه خیلی پیچیده است، کار ساده نیست. و پشت بحث های طب های مزاجی علوم غریبه و نجوم خوابیده است، که خب اگه درست وارد بشن این یک طب بسیار درست حسابی است، ولی متاسفانه همینطور ناگاه وارد شدند و بعضی نسخه ها رو میدند. نکته دیگر این که خود این غذاها باید مصلح داشته باشد، تعدیلش بکنند. از ما داریم که این غذا رو خورید با این غذای دیگه بخورید. امام مثلا از که اسلام دارد که ماهی خوردن بعد که خورما آوردن فرمودن من سیرم، ولی چون ماهی خوردم خورما میخورم. مصلح خودش خیلی مهم است، ما برعکسش میکنیم، ما کلن غذاهامون یه جور مخلوط میکنیم، مفسد توش خاطی میکنیم، این خودش بیماری ساز است. مثلا روایات زیادی ما داریم که ماهی رو با تخم مرغ همزمان نخورید، نقرس میآورد، همزمان خوردنش اسید اوریک رو بالا میبرد، مفسده. الان ما میبینیم بله خیلی وقتا اصلا ترکیب میکنن ماهی رو با تخم مرغ ترکیب میکنن. این اصول و ابتدای کار بود که بابی شد. اگه از همینجا شروع کنند میگن طب رو به پیش ببرند و کمک باشد در درمان. حکمت بعدی، حکمت 27، افضل و زهد اخفاء و زهد. بهترین زهد با فضیلت، با فضیلت ترین زهد اخفاء و زهد است، این که انسان زهد را پنهان بکند. زهد نمایشی که نیست، زهد به معنی دلبسته نبودن است، وابسته نبودن است. در نهج البلاغه است از زهد و کلو بین کلمتین من القرآن، زهد در دو کلمه قرآنی آمده است که قرآن داره لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. چیزی از دستتون رفته تأسف نخورید، گیرتون آمد خیلی خوشحالی نکنید. اون کسانی که به هم نمیرزن، به داشتن و به نداشتن ظرفیت هر دوشو دارن، اینا رو میگن زاهد. اونه که دل بسته نیستن، اینا رو میگن زاهد. خب من این زود معلوم شد، اما توضیح بیشتری، زود نسبیست، یک کسی دل بستگی و وابستگیش کم است، یکی بیشتر است، یکی اصلا وابستگی ندارد، یک خیلی خیلی وابسته است، نسبیست که طرف چقدر زود دارد یا ندارد. در خطبه 80 این بحث زهد مطرح شده، به شرحش هم میتونید شما اونجا مراجعه کنید که شرح بدین. اونجا مطرح است که ایها الناس از زهاده تو قصر العمل و شکر عند النعم و توقع عند المحارم. مردم زهد به این سه مسئله است، قصر العمل، از شکر عند النعم و توقع عند المحارم. به شرحش مراجعه کنید، مفصل اونجا گفته شده است. اما اجمالا اگر خواستیم زهد یک شخصی را بفهمیم، سه سوال مطرح کنیم. اول، ای کسی که تو وابسته نیستی و دلکنده‌ای، از چی دلکنده‌ای؟ یک سوال. دوم، به چه دلیل دلکنده‌ای؟ سوم، چقدر وابسته بودی و دلکنده‌ای؟ این سه تا سوال. خب یک نفر رو می‌پرسیم، میگیم از چه دلکنده‌ای؟ میگه من دیگه دلکنده‌ام، من دیگه وابسته گناه نیستم، از گناه دلکنده‌ام. خیلی خوب، چرا دل کرده ای؟ برای که به دوزخ نروم. چقدر وابسته به این گناه بودیم. میگه خیلی هم علاقه دارم به گناه، ولی دیگه به خودم سختی میدم، دل کندم برای که جهنم نرم، با اینکه خیلی علاقه دارم میخوام گناه نکنم. این پایین‌ترین مرحله زهد است. اما افرادی هستن از چه دل کنده ای؟ از هر چه هست دل کنده، به هیچی دل ندارم. خاطر عارف رها از هر دو جهان، به هیچ ما دل نداریم. خب این با خیلی فرق میکنن. ایها الناس از زهادت و قصر العمل، مردم زهد اینه که این آرزو رو بذارید کنار، این دلمستگی ها و توهمات بذارید کنار. خب چرا دل کنده ای؟ از شکر این دل نه، خود شکری که مطرح شد کار آزادگان است. این قوم عبد الله شکرن فتل که عبادت احرار، اینا به خاطر شکر خدا عبادت میکنه، اینا آزاده هستن. میگه خب چرا شما هیچ آرزو نداری، از همه چیز دل کنده ای؟ میگه به خاطر دل به خدا برای که دارن، به خاطر خدا. خیلی فرق میکرد که میگه به خاطر جهنم نرم. چقدر وابسته بودی؟ میگه هیچ وابسته نبودم، چیزی نیست که من وابسته باشم. وقتی خدا هست زرق و برقا چیزی نیست که من وابسته باشم. پس ببینید چقدر فرق کرد زهد. اون که دل از گناه کنده برای که جهنم نرود و خیلی علاقه منده به گناه هست کجا؟ این که به هیچی دل ندارد، به خاطر خدا چون مسیر رو انتخاب کرده و اصلا ارزشی هم برای هیچی غیر از خدا قائل نیست. خب این خیلی فرق میکند با او. لذا زهد نسبیست و معیار میزان زهد افراد رو هم با همین سه سوال میشه تشخیص داد. خب آیا اینها نمایشیست؟ در حال بگه من نمایش بگذارم، من آرزو ندارم، من دل ندارم، اینو نمایشیست که من به خاطر خدا آرزو ندارم، این ها اصلا نمایشیست. یا من خیلی علاقه دارم به این کار یا علاقه ندارم، این ها نمایشی نیست. کلا سن زهد یک جوریه که به خود انسان مربوط میشه، به نمایش نیست. بله البته یک دیگه به نمایش میگذارن این بحث زهد رو، که در نرجو برقه معامله است. من هم من ابعده ان طلب الملک ذولت و نفسی و انقطاع سببی. بعضی ها دستشون به حکومت نمیرسد چون ضعیف و نفسن، عرضشو ندارند، و به خاطر اینکه انقطاع و سببه فقصرت و الحال علا حاله، اینها شرایط براشون فراهم نیست. فتحلا به اسم الغنای، میگن نماغانه و تزینه به لباس اهل زهاده، لباس زهد فروشی پوشیدن. ولی سمه دالک فی مراهن ولا مقدا، نه شبی نه روزی هیچ وقت زاهد نبودن، و از زهد فروش ها هیچ وقت زاهد نبودن. اینا بیورزگیشون سبب شده بگن ما زاهد هستیم. زهد اسمش بیورزگی نیست، اسمش ریاکاری نیست. خب این زهد بیورزه ها. خب ریاکارا چطور؟ امام صادق فرمود من داشتم طواف میکردم، دیدم یک نفر لباس من را گرفت، نگاه کردم بود دیدم عباد بصریست. گفت شما فرزند علی علیه السلام هستید، لباس بسته دار بپوشید. این چه لباسه ترتمیز پوشی؟ فرمودن اولا لباس من ارزان است، خب ترتمیز است، و ثانیا بسته دار بودن در زمان حضرت علی زیاد بود لباس بسته ای. الان من اگه بسته دار بپوشم انگوش نما میشم، این خوب نیست. و ثالثا حضرت علی علیه السلام خلیفه بود، باید در حد ضعیفترین مردم لباس میپوشید، من که خلیفه نیستم. گفت نخیر، ما این حرفا سرمون نمیشود، شما فرزند حضرت علی علیه السلام هستید، باید لباس بسته دار بپوشید. هر چی میگو بارش نمیشد. حضرت فرمود خوب آستین تو بده بالا بیرم. آستینشو که داد بالا، این آقای عباد بصری دید زیرش لباس نرم پوشیده، فرمود این ریاکاریست. اگه من بخوام لباس بسته دار بپوشم، میگن مثل عباد دو چهره و منافق شده است. تو راحتی بدنت بو لباس زیره که خوب نرم پوشیدی، این رو آمده ای لباس خشن پوشیده، نکنید این کارها را. پس بنابراین بهترین زود اینه که مخفی باشه. اصلا سنخش این نیست که انسان به نمایش بگذارد. اون بی ارزه ها هستن، دو ریاکار ها هستن که اینا خب به نمایش میگذارن این کار رو و یه فایده هم ندارد. مرحوم آیت الله بروجردی میگفت خدایا اسلام رو از دستی مقدس نماهای مقدسان نجات بده، اینا ضرر دارن برای مردم. خب اگر زود به پنهان کردن ایثار را مطرح کنیم و مخفی کردن این لباس علی علیه السلام که خیلی لباس زاهدانه بود که میدیدن همه که پنهان نبود، که پاسخش این است که حضرت علی علیه السلام اون لباسی که میپوشید لباس زود نبود، لباس خلیفه بود. یه خلیفه مسلمین وقتی فقر در جامعه زیاده نمیتونه دنبال رفاهیات بره، باید در حد ضعیفترین مردم زندگی بکنن، پس اون لباس خلیفه است نه لباس زهد. ببینید در نهج البلاغه است که علاء ابن زیاد حارسی مریض بود، امام رفت به عیادتش، فلما رأى سعة داره قال ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا و انت الیها فی الاخرت احوج. رفتن دیدن این آقای علاء ابن زیاد یه خانه وسیعی داره، فرمودن این خانه به این بزرگی به چه دردت میخورد، تو آخرت که بیشتر با نیاز داری. بعد فرمودن که خب بهت راهی نشون میدم که این منزل به درد آخرتت هم بخورد، مهمون نوازی کن، هر که به این خانه در رابطه است حقش رعایت کن، اگر کارگری میاری رعایتش بکن. از این توصیه ها کردن سلی رحم را بنداز. فرمودن اگر چون این کنی این خانه به درد آخرتت هم میخورد. آقای زیاد که متوجه شد پس بحث این نیست که نداشته باشیم، بحثی که درست استفاده کنیم، گفت که ببینید من یک شکوه ای دارم، اشکو الک اخی عاصم ابن زیاد، برادرم عاصم ابن زیاد از این شکایتی دارم. حضرت فرمود چه شده و مالهو؟ گفت آقا حامد لباس پشمین پوشیده رفته بیرون، از این دنیا فاصله گرفته است. فرمود علیه به، بگید بیاد. وقتی آمد عاصم ابن زیاد فرمود خب یا عده نفسه لقد استهامه بکر خبیث اما رحم تهلک و ولدک. خب چی شده؟ شیطان سرت کلاه گذاشته، تو رها کردی زن بچه تو رفتی، تو نمیخوای رحم بزنه بچه بکنی؟ بعد فرمودن خب خدا میگه طیبات حلال است، وقت بعدش میاد که تو استفاده کنی از طیبات. بعد این شخص گفت یا امیر المومنین هذا انت فی خشونت ملبسک و چشوبت معکلک. خب چرا به من میگید آقا، خودتون لباستون و غذاتون از من ضعیفتر. فرمود ویحک انی لستو کن، بای بر تو من که مثل تو نیستم. ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل، خدا بر رهبران عادل واجب کرده، ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس، که محاسبه کنند زندگیشون رو در حد ضعیفترین مردم که دل مردم نسوزد، اون که ندارد به هم نریزد، بگه خب خلیفه مثل ماست. پس لباسی که علی علیه السلام داشت لباس خلیفه به حق بود، نه لباس زهد نمایی که باید نمایش بده. پس زهد سنخش به نمایش گذاشتنی نیست، اصلا زهد کار انسان با عرضه است، نه انسان های بی عرضهی که دستشون به جایی نمیرسد و بگن خب حالا ما هم ظاهر شدیم و ما هم قانع شدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.